أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به دوران امر بین اقل و اکثر در شرایط بود. صاحب کفایه عبارتی دارند در کفایه که به نظر میاد میخواهند به طور مطلق بفرمایند که حکم به وجوب احتیاط عقلن و عدم جریان براءت عقلیه در دوران امر بین اقل و اکثر در شرایط اوضح است، بلا فرق بین الشرائط الخارجیه و شرائط تحلیلیه. حتی در شرایط خارجیه مثل شک در اشتراط صلات میت به وضوع و یا تستر، ایشان می‌فرماید که اون شبهه انحلال علم اجمالی در دوران امر بین اقل و اکثر در اجزا در این دوران امر بین اقل و اکثر در شرایط پیش نمیاد. در اجزا خب شبهه این بود که ما وقتی نمیدانیم نماز لا به شرط از سور واجب هست یا نماز معصوره، اون نه جز غیر از این جزء مشکوک دهم که سوره هست، اون نه جز یا واجب هستند به وجوب نفسی یا واجب هستند به وجوب مقدمی شرعن یا عقلن. ولذا گفته می شد که علم اجمالی منحل است به علم تفصیلی، به جامع وجوب عقل، اما نفسیان او غیریان، شرعیان او عقلیا. اما نسبت به مشروط مثل نماز مشروط به وضوع دیگر معنا ندارد کسی بگوید ذات نماز قطعا واجب است اما نفسیان او غیریا. ذات نماز جزء تحلیلی است، فرق میکنه با با نه جزء از نماز در مقابل کل نماز. اون جزء خارجی است، نه جزء نماز. اگر فی علم الله نماز ده جزء داره که جزء دهمش سوره باشه، اون نه جزء اون جزء خارجی است، متصف میتونه بشه به وجوب مقدمی ولو عقلن. اما در مشروط مثل نماز با وضو ذات نماز دیگه جزء خارجی نیست، ذات مشروطه، متصف به لزوم مقدم عقلا نمیشه، شبهه انحلال اینجا پیش نمیاد. و در خارج هم ما اونی که میاریم که نماز میخونیم بدون وضو، نماز میت بدون وضو، یا مصداق واجب هست. اگر نماز لا به شرط از وضو واجب باشد، یا مباین با واجب هست. اگر نماز با وضو واجب باشه، این بیان امروز ما با بیان دیروز فرق کرد که استظهار کردیم که صاحب کفایه میخواد تفصیل بده بین شرایط خارجیه و شرایط تحلیلیه. با مراجعه به کفایه استظهار این هست که نه، ایشان به طور مطلق میخواد بگه که عدم جریان براءت عقلیه در مشروط و شرط اولا هست، اما این فرمایش ناتمامه. آقا بالاخره ذات مشروط رو عقلا باید بیاورم یا نه؟ اسمش رو هر چه میخواهید بگذارید. اگر واجب باشد بر من نماز میت با وضوع، ذات نماز میت لازم است اتیانش عقلا یا لازم نیست؟ اگر میگید لازم نیست که خلاف وجدانه، بالاخره قوام واجب که مشروط است به ایجاد ذات مشروط است و ایجاد شرط آن. اگر میگید وجوبش مقدمی ندارد، این مهم نیست، مهم این است که وجوب اتیان عقلا دارد، اتیان ذات مشروط عقلا واجب است. پس می شود گفت که ذات مشروط، ذات نماز میت به عهده ما آمده، نمی دانیم تقید آن به وضو هم به عهده ما آمده یا نیامده، ذات مشروط رو باید اتیان کنیم، نسبت به مازاد براءت جاری می شود عقلن. علاوه بر این که ما اصلا گفتیم انحلال علم اجمالی به این نیست که ما علم تفصیلی داریم به جامع وجوب مردد بین نفسی و غیری، نه، ما علم تفصیلی داریم به جامع وجوب مردد بین استقلالی و ضمنی، و یقینا ذات مشروط وجوب ضمنی دارد. در این که شکی نیست، اگر وجوب غیری ندارد نه شرعا نه عقلا، وجوب ضمنی شرعی که قطعا دارد. شما گویا از کلام شیخ اعظم در رسائل فقط علم تفصیلی به وجوب عقل اما نفسیاً او غیرین فهمیدید. وجوب نفسی دارد عقل یا وجوب غیری اما شرعی و عقلی، در حالی که صریح عبارت شیخ انصاری هست که ما علم تفصیلی داریم به وجوب عقل اما استقلالاً او ضمناً، این در مشروط هم هست. ذات نماز، ذات نماز یا وجوب استقلالی دارد یا وجوب ضمنی دارد در ضمن وجوب نماز مشروطه به وضوع. بس در علم تفصیلی به وجوب ذات نماز هست. پس این فرمایش صاحب کفایه تمام نیست. اما تفصیلی که ایشان داد، فرمود در واجبی که مردد است بین واجب مطلق و مشروط، براءت از شرطیت جاری است، چه در همین مثال دوران هم بین وجوب نماز میت یا وجوب نماز میت با وضو، چه در دوران هم بین وجوب عتق رقبه و وجوب عتق رقبه مؤمنه که می شود شرط متعلق المتعلق، براءت از شرطیت شرط مشکوک جاری می کنیم. اما در دوران عام بین عام و خاص، مثل اینکه نمیدانی مولا به ما گفت جئنی به حیوان یا جئنی به انسان، یا نمیدانی مولا گفت اکرم آل من یا گفت اطعم آل من، که اطعام اخص است از اکرام، ولیکن در مفهوم اطعام اخذ نشده است مفهوم اکرام. تا بگیم اکرام عالم یقینا واجب است، شک داریم در اشتراط آن به اطعام، براءت از شرطیت اطعام جاری می کنیم. صاحب کفایه فرموده در اینجا باید شرعا هم، چون اصل براءت از شرطیت جاری نمی شود، احتیاط بکنیم، اطعام کنیم عالم را تا احراز کنیم امتثال این تکلیف معلوم بالاجمار را. آقای سیستانی هم موافقت کردند با صاحب کفایه، آقای صدرم گفتن بنابر مسلک علیت مطلب درستی است. ما چون قائل به مسلک اقتضا هستیم، اصل بلا معارض رو در اطراف علم اجمالی جاری می دانیم، میگیم اصل براءت از وجوب اطعام عالم جاری است بلا معارض، چون اصل براءت از وجوب اکرام عالم اثر ندارد. ما مرخصیم در تک اکرام عالم، و اگر اکرام عالم رو ترک کنیم که مخالفت قطعی است. ترک اکرام عالم به این است که نه او را اطعام کنیم نه نوع دیگری اکرام کنیم، این که مخالفت قطعی است. ما عرض میکنیم که تا طبق مسلک علیت به نظر میرسه که مشکلی نداریم. این علم اجمالی اقتضاء تنجیز ندارد نسبت به وجوب اطعام. چرا؟ برای اینکه به وجدان عقلی و لااقل وجدان عقلایی مفاهیم موضوعیت ندارند برای تنجز، محکی این مفاهیم مهم است. به وجدان عقلی و عقلایی فرق نمی کنه که مولا بیاد بگه جئنی به حیوان ناطق یا بگه جئنی به ناطق. اگر دوران ام باشه بین این که مولا گفته جئنی به حیوان یا گفته جئنی به حیوان ناطق، آی صد بگن خوب قطعا اتیان به حیوان به عهده ما گذاشته شده، شک داریم در این که تقید آن به این که ناطق باشد انسان باشد به عهده ما گذاشته شده یا نه، براءت عقلیه جاری می شود از آن بنابر مسلک قبح عقاب بلا بیان، یا براءت عقلائیه جاری می شود به جای براءت عقلیه. ولی اگر دوران امر است که مولا گفت جئنی به حیوانن یا گفت جئنی به ناطقن، اینجا عقل و عقلا ماتم میگیرند، میگن باید احتیاط کنید، فرد متعقن را بیاورید، این خلاف وجدان عقلی و عقلایی. اون محکی مهمه. حالا این عنوان بسیط جئنی به ناطقن باشه یا عنوان ترکیبی جئنی به حیوان ناطقن چه فرق میکنه؟ اینها مفاهیمی هستند که مشیر به خارج هستند، مشیر به اون حمله شایند. حالا عنوان بسیط هست که مباین است عنوان ناطق با عنوان حیوان، یا عنوان مرکب است عنوان حیوان ناطق است که نسبتش با عنوان حیوان اقل و اکثر است، چه فرق میکنه؟ در همین مثال دوران هم بین امر به اکرام عالم یا امر به اطعام عالم. حالا اگر ما نمیدونیم مولا گفت اکرم عالمن یا گفت اکرم عالمن به اطعامه، اینجا میگید براعت، چون قطعا اکرام عقد شد. نمیدونیم گفت اکرم عالمن یا گفت اکرم عالمن به اطعامه، اصل اکرام واجب، تغییر آن به اطعام مشکوک، براعت حالا شرعیه جاری میکنه صاحب کفایه از شرطیت اطعام، یا ایصد براعت عقلیه یا عقلائیه جاری میکنه از دخول تغییر به اطعام در عهده. ولی چون دوران امر است که مولا گفته اکرم عالمن یا گفته اطعم عالمن، اطعم ممکن است گفته باشد نه اکرم عالمن به اطعامهی، اینجا ماتم بگیریم، بگیم باید عقلن و عقلاءن احتیاط کرد، اطعام کرد عالمن را. این به نظر ما خلاف وجدان عقلی و عقلایی است. بله؟ بحث استصحاب نیست. اثر بار بکنیم بر عنوان شرعی در استصحاب یک بحثه، بحث این که موضوع تنجز باشد بحث دیگری است. این رو توضیح بدم تا مطلب روشن بشه. این تفصیلی که محقق عراقی داد دیروز بین شرطی که ایشان گفت ممکن است ایجادش در هر فردی، ما مثال می زدیم می گفتیم مولا گفته است دوغی بخور که نمک دارد. خب ما هر دوغی رو میتونیم نمک در آن بریزیم. محقق عراقی میگفت خب اصل دوغ خوردن به عهده ما اومده، نمیدونیم با نمک بودن اون دوغ به عهده ما اومده یا نه، اینجا احتیاط لازم نیست. اما اگر بگه دوغی بخور که از شیر گوسفند باشد، نه اینجا نمیدونیم مولا اینجور گفته یا گفته دوغی بخور دوغی بخور. اینجا میگید احتیاط بکنیم. محقق راقی اینجور گفتی گفت اگر نمیدونیم مولا گفته دوغی بخور یا گفته دوغی بخور که با نمک باشد براعت جاریست. اما اگر نمیدونیم مولا گفته دوغی بخور یا گفته دوغی بخور که از شیر گوسفند باشد باید احتیاط کرد، چون این که این دوغ مبدأ شیر گوسفند است یا نیست، این که در اختیار من نیست. یا گوسفند شیر داده میشه این از شیر گوسفند، یا گاو شیر داده میشه شیر گاو. این طور نیست که من بتوانم ایجاد کنم کاری بکنم که این دوغ اصلش از شیر گوسفند باشد، یا اصلش از شیر گوسفند هست که هست، یا نیست که نیست. ما میگفتیم به لحاظ عالم عهده فرق نمی کنه، بالاخره شرط ولو مقدور نباشد برای من، اما تقید مقدور من هست. شیری که شیر از گوسفند باشه مقدور من نیست، اما خوردن دوغ را من مقید ایجاد کنم، خوردن دوغی که از شیر گوسفند هست، تقید در اختیار من هست. چون تقید حاصل می شود از ضمیمه کردن ذات قید، ذات شرط و ذات مشروط. مشروط در اختیار من از خوردن دو، شرط در اختیار من نیست که این دو از شیر گوسفند باشد یا از شیر گاو، اما تقید در اختیار من میشه چون یک مقدمش در اختیار منه. بله، اگر همینو به آی صدر بدید در استصحاب براتون تفصیل میده، ایشون هم تفصیل میده در استصحاب، ولی ربطی به تفصیل محقق عراقی نداره. دقت کنید تا جواب شما هم داده بشه. یک وقت بحث اجرای استصحاب آیستت تفصیل میده، میگه شرط اختیاری با شرط غیر اختیاری فرق میکنه. مثال خود ایشونو بزنم بعد تطبیق کنم برای مثال خود ما. در استصحاب فرق میگذاره ایشون آیستت، میگه اگر مولا بگه سلم الوضوء، این فرق میکنه با اینکه بگه سل فل وقت. وضوء فعل اختیاری من است، اما وقت فعل اختیاری من نیست. ولذا امر به صلاة فل وضوء میشه امر به مرکب، نماز بخوان و در حال نماز وضو داشته باش. من نماز میخونم بلوجدان، استصحابم میگه در زمان نماز وضو دارم، به برکت استصحاب مشکل حل میشه. اما مرحوم آیستت میگه در سلف الوقت نمیتونه شارع امر رو به مرکب ببره، نماز بخوان و روز باشد، روز بودن و نبودن در اختیار من نیست، در اختیار خداست. شارع میتونه بگه نمازت در روز باشد، نمیتونه بگه باید روز باشد، باید بگه نمازت باید در روز باشد. این میشه امر به یک عنوان بسیط، امر به تقید الصلاة بکونها فی النهار. وقت میگه استصحاب بقاء نهار، بخواد اثبات کنه تقید و سلات به کناف نهار، میشه اصله مثبت. مگر اول نماز روز بود بعد استصحاب کنیم نماز در روز بود، اول شروعش تا آخر هم در روز است. اما اگر وقتی نماز میخونیم شاید شب شده، نماز عصرمون شاید شب شده میخونیم، از اول الله اکبر، استصحاب بقاء نهار ثابت نمی کنه تقید و سلاته به کونها فی نهار را، میشه اصل مثبت. یا در رمی جمره عقبه در روز عید، موقعی رسیدید به جمرات شک دارید شب شده یا نه، ایشون میگه شرط غیر اختیاریه، ارم جمرت العقبه فی نهار یوم العید، استصحاب نهار به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه شرط اگه اختیاری بود میشد متعلق هم مرکب، رمی جمره عقبه بکن و مثلا باید تو متطهر باشی، خب شرط اختیاری، اما بگه و باید روز باشد، باید روز باشد که در اختیار من نیست، شاره فقط میتونه بگه باید رمی جمره عقبه در روز باشد، میشه امر به تقید. و استصحاب بقاء نهار اثبات نمی کنه تقید و رمی الجمره العقبه به نهار را، اثبات نمی کنه ایقاء و رمی جمره العقبه به نهار را، میشه اصل مثبت. ایشون اینجور میگه دیگه. خب حرف منطقی است، جواب ایشون هم باید در جای خودش بدیم، اما بالاخره حرف معقولیه. میگه اگر شرط اختیاری بود میتونیم بگیم امر به مشروط مرکب است از امر به ذات مشروط و امر به شرط آن، اما در شرط غیر اختیاری که ما نمیتونیم بگیم این امر تعلق گرفته به مرکب از ذات مشروط، امر ضمنی به ذات مشروط داریم و یک امر ضمنی هم به ایجاد شرط داریم، اینو که نمیتونیم بگیم، راست هم میگیم. اما این به درد بحث استصحاب میخوره که اصل مثبت ما میخواییم جاری نکنیم. اما در فرمایش محقق عراقی این تفصیل جا نداره. چرا؟ جناب محقق عراقی بالاخره شرط غیر اختیاری هم اگر باشه تقیدش که در اختیار منه، هم رفته رو تقید، و وقتی شک کردم براعت جاری میکنم از امر به تقید، وقتی اصل مثبت که دیگه اینجا مزنه نیست. من نمیدونم در این مثال دوغ، مولا وقتی گفت دوغی بخور که از شیر گوسفند است، آیا هم تعلق گرفته به تقید این خوردن دوغ، به این که خوردن دوغ باید همراه باشد با این که اون دوغ شیر گوسفندی است، از شیر گوسفند است، یا امر به این تقید نداره؟ شک میکنم در امر به تقید، شک در عهده زائده میکنم دیگه، تقیدش که در اختیار منه. آقا ذات قید غیر اختیاری است، اما تقید فعل من به این قید که در اختیار من هست. خب من میتونم تو هم مثال روز میتونم نماز نخونم، تقید و صلاته به نهار حاصل نمیشه، پس میتونه تقید متعلق امر باشه. فقط شبه این میشه که استصحاب بقای قید برای اثبات تقید اصله مثبته. حالا اون یه اشکال دیگه یه رفتی به بحث ما نداره که این تفصیل ها باید به لحاظ این بحث معنا پیدا کنه. در بحث ما فرق نمی کنه که شرط اختیاری یا غیر اختیاری، چون شرط غیر اختیاری است، تقید المشروط به هاد شرط اختیاری است، او به عهده میاد. دوران هم بین مطلق و مشروط شد، نمیدونیم اون تقید به این شرط غیر اختیاری به عهده من اومده یا نیومده. خب براءت جاری میکنم از عهده زائده، و لذا هیچ مشکلی ما در این بحث نداریم. کلام واقع میشه. در یک مطلبی هم بگم، اون را هم تمام کنیم ولو خیلی مهم نیست، بعد کلام در دوران هم بین تعیین و تأخیر واقع میشه. مرحوم نائینی نمیدونم فلسفه شاید نخونده یا خونده، یک مطالب شبه فلسفی مطرح میکنه. گاهی میگه آقا در دوران امر بین جنس و نوع، که نمیدونیم مولا گفته جنی به حیوانن یا گفته جنی به انسانن، باید احتیاط کرد. چرا؟ چون دوران هم بین تعیین و تأخیر شرعی است. چطور؟ ایشون میگه برای اینکه حیوان جنسه، جنس بدون فصل تحصل ندارد، تحصل جنس به فصل آن است. جنس منهای فصل هیچ و پوچه، متحصل نیست. ولذا جعنی به حیوانن بازگشتش به اینه، جعنی به انسانن او بقرن او غنمن او دجاجتن، ولی جعنی به حیوان معنا نداره. جنس بدون فصل نمیشه، فقط باید جنس همراه با فصل لحاظ بشه. امر به جنس حیوان یعنی امر به انواع این حیوان تخیران، و در دوران امر بین امر به اتیان به جنس حیوان یا امر به اتیان انسان، نمیدونیم مولا امر کرده به اتیان انسان تعیینن یا امر کرده به اتیان انسان او بقرن و هاکذا. میشه دوران امر بین تعیین و تخیر، مثل که مولا نمیدونیم گفته سم یا گفته سم او اطعم، که بعدن خواهد آمد ایشون قائل میشه به احتیاط. واقعا عجیبه. آقا تحصل جنس در خارج به فصلشه، نه در ذهن. در ذهن که میشه جنس رو تصور کرد منهای فصول آن. اونی که خارج هست که مسقط تکلیفه. مولا امر رو میبره رو عنوان ذهنی، اینجور که شما میگید اصلا دیگه ما امر به جامعه، امر به جامعه نداریم، امر به نوع هم نداریم، اونم امر به افراد است تخیران، چون نوع بدون فرد در خارج موجود نمیشه. یه چیزی نگید که محقق نائینی بگه وای بر من که چجور از من دفاع کردن. ایشون در امر به جنس اینو میگه، ولی بیان شما در امر به نوع هم میاد، نوع هم در خارج در ضمن افراد موجوده، پس امر به نوع باید بشه امر به افراد تخیرن. خب پس این فرمایش تمام نیست، جنس در ذهن تحصل داره بدون فصول آن. خب بحث واقع میشه در دوران ام بین تعیین و تخییر. تعیین و تخییر گاهی شرعی است گاهی عقلی است. دوران ام بین تعیین و تخییر عقلی همینی بود که صاحب که وای بعد کرد فلان و اید. دوران ام بین عام و خاص میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر عقلی. امر به جامع ماهوی میشه نسبت به تطبیقش بر افراد تخییر عقلی است. یعنی به حیوانن تخییر عقلی است نسبت به تطبیقش بر افراد حیوان که بحثش گذاشت. مهم بحث در دوران ام بین تعیین و تخییر شرعی است که شارع نمیدونم گفت سم یا گفت سم او اطعم. مشهور در دوران ام بین تعیین و تخییر قائل به احتیاط هستن، ولیکن در مقابل مشهور برخی مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد، مرحوم آقای صدر برابر مسلک اقتضا قائل شدن به جریان براءت از محتمل التعیین. اما مشهور الی یومنا هذا، حتی در معاصرین آقای سیستانی قائلن به وجوب احتیاط، به اتیان محتمل التعیین. دوران هم بین تعیین و تخییر صوری داره. ما صورت اولا که صورت مهمه است فعلا بیان میکنیم. همین مثال که زدیم، یک محتمل و تعیینی داریم صوم، نمیدونیم عدلی دارد به نام اطعام یا ندارد. این افترتا فصوم ستین یومن، اما نمیدونم گفتن او اطعم ستین مسکینا یا نگفتن. ادله‌ای که ذکر میشه برای قول مشهور به وجوب احتیاط، دلیل اول دلیلی است که محقق نائینی فرموده آقا وجوب تخییری یعنی وجوب و کل ادلن مشروطن به ترک الادلل آخر. بعد فرموده است این شرطم شرط حدوث نیست. اگر شما اتیان به ادل آخر کنید، وجوب اون ادل اول رفع می شود بعد از حدوث، نه این که از اول حادث نشده. یعنی اول که افطار عمدی می کنه مکلف، وجوب صوم فعلی می شه. اگر وجوب تخییریست، وجوب اطعام هم فعلی می شه. اگر وجوب تخییری باشه شما اطعام بکنید، هم وجوب اطعام رو امتثال کردید، هم وجوب صوم بقاءً رفع شد. مسقط وجوب صوم است اتیان به ادل آخر، مسقط وجوب صوم است بقاءً، نه اینکه مانع از حدوث اون باشد. ولذا میشه شک که در مسقط بعد از علم به حدوث تکلیف ما میدانیم واجب است صوم، نمیدانیم آیا اطعام عدل او هست که اگر عدل او باشد اتیان به اطعام مسقط وجوب صومه، یا عدل صوم نیست و مسقط وجوب صوم نیست. میشه شک که در تحقق مسقط تکلیف قاعده اشتغال جاری میشه. این بیان مرحوم نائینی است. اشکال به ایشان اینه که اولا بر فرض این مبنا رو ما بپذیریم که وجوب تخییری یعنی حدوث وجوب لکل ادلن مشروطن به ترک الادل آخر، چه تضمینی دارید که این شرط بقا باشه؟ شرط حدوثه. یعنی اگر شما اطعام کردید کشف میشه از اول وجوب صوم نبوده. چرا؟ برای اینکه آخه این که شما میگید شرط بقا، آخه این چه وجوبیه؟ واجب است بر شما صوم، ولی میتونید روز صوم رو ترک کنید، برید اطعام کنید. این چه وجوبیه؟ اگر وجوبه پس چه جور ترخیص دارین در ترک آن؟ این معنا نداره. مولا میخواهد قبل از این که من اطعام کنم میخواهد صوم را از من؟ اگر میخواهد پس چرا ترخیص داده از ترک کنم؟ چه فرق میکنه با مواردی که مثلا شخص در اثناء وقت آب رو میریزه زمین، اونم مسقط وضوع به وضوعه؟ شما ساعت 3 بعد از ظهر یه آبی داشتید، به جای اینکه وضوع بگیرید ریختید تو باغچه، خودتون رو مستر کردید به تیمم، اون اتلاف آب هم مسقط وضوع به وضوعه. فرق اون مسقط با این مسقط چیه؟ اونجا عقاب میشید چرا وضوع نگرفتی، ولی اینجا عقاب نمیشید چرا روزه نگرفتی اگر واجب واجب تأخیری باشه. این معلوم میشه یا مسلک صحیح رو باید بگیم که وجوب تأخیری وجوب صوم نیست، وجوب احدهماست، نه وجوب صوم، نه وجوب اطعام. یا این مسلک صحیح رو باید بگیم، یا اگر مسلک مشهور رو بگیم، بگیم اگر اطعام بکنی کشف میشه از اول صوم واجب نبوده، شرط حدوثه. ترک اطعام شرط حدوث وجوب صومه. وقتی شرط حدوث شد شک میکنیم. در جایی که شک داریم در این که صوم واجب تعیینی یا تأخیری، وقتی اطعام کردیم شک میکنیم از اول وجوب صومی بود یا نبود. شک در حدوث تکلیفه، نه شک در بقا. هذا اولا و ثانیا، هر شک در مسقطی مگر مجرای قاعده اشتغاله؟ یه وقت میگید استصحاب میکنیم بقای تکلیف به صوم را بعد از اطعام، حرفی نیست. اگر شرط بقا باشد مشکلی نداریم با شما که استصحاب در شبهات حکمیه را قبول دارید، اما قاعده اشتغال عقلیه جاری نیست. قاعده اشتغال فقط در شک در امتثال خارجی جاری است. میدونم نماز واجبه، نمیدونم نماز خوندم یا نخوندم، اما اینجا بازگشت شک به شک در حدود تکلیف شارع است. حدود تکلیف شارع را نمیدانم، شک در مسقطش دارم شرعاً. هل جعل الشارع الاطعام مسقطاً لوجوب الصوم ام لا؟ بعد از تحقق اطعام کی میگه قاعده اشتغال جاری؟ قاعده اشتغالی جاری نیست. پس بنابر این نظر مشهور هم ما معتقدیم که احتیاط لازم نیست مگر یک علم اجمالی تشکیل بشود که محقق عراقی تشکیل داده، بنابر حقیقت وجوب تأخیری که مشهور میگن وجوب کل عدل به شرط ترک العدل الاخر، یا اون حقیقت واجب تأخیری که خود محقق عراقی میگه، یک علم اجمالی که تازه ما خلاص شدیم از این علمای اجمالی. آزیا میگه نه، یک علم اجمالی هم اینجا براتون درست میکنم که شب خوابتون نبره. انشاءالله توضیح این علم اجمالی